به خاطر عملکرد انسان، به خاطر تحولات صنعتی و تکنولوژی و دستکاری های انسان در روی زمین. به خصوص اشاره داشتند به برداشت و استفاده انسان ها از محصولات فسیلی زیر زمین مثل نفت و تیل و غاز که باعث افزایش شدید غاز CO2 یا کربن دای اکساید در زمین شده و اینمی عوامل روند تغییرات اقلیمی را در زمین و اتمسفر اطرافش بسیار شدت و سرعت بخشیده که اگر ادامه داشته باشه آینده کل بشر و زمین تهدید میکنه. همه موجودات در مرز خطر و تهدید هستند و باید انسان ها توجه بکنن و هر کدام به سهم خود باید امون نقش مثبت خود برای پیشگیری از این مسئله ایفا بکنن. ادامه بحث شما عزیزان با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب اسماعیلی، ما آماده هستیم تا در ادامه بحث شما در مورد تغییرات و تهدیدهای اقلیمی به خاطر این شرایط زندگی بشر و عملکرد بشر و مخصوصا فعالیت‌های صنعتی انسان‌ها بشنویم. در خدمتتان هستیم.
خواهش کنم. بحث چالش بزرگ جهانی رو، مقدماتی رو عرض کردیم خدمتتون و در حقیقت اشاره کردیم که این یک موزل جهانی هست. حیات کره زمین رو به صورت کلی در حقیقت تهدید میکنه و واقعا و نمونه ها و شواهدش رو هم ما امروزه تقریبا در هر کجای دنیا باشیم میتونیم ببینیم.
بله،
من خدمتتون عرض بکنم که بر اساس آخرین گزارشی که WMO سازمان هواشناسی جهانی ارائه کرد، ما در حقیقت گازهای آلاینده و به خصوص CO2 از انقلاب صنعتی 39% افزایش دادیم. مسئله بسیار بسیار بزرگی. اگر من اشاره کردم بحث تغییرات اقلیمی، ما در گذشته یک چنین سرعتی رو ما نداشتیم. ما دمای متوسط دمای جهانی نزدیک 0.5 درجه فقط از سال 2000 این رو افزایش دادیم.
بله،
بسیار بسیار قابل توجه هستش. ما در هیچ دوره‌ای از حیات کره زمین یک همچین شیب افزایش دمایی رو نداشتیم. ما گرمترین دوره در حقیقت کره زمین رو از سال 1990 در سال در حقیقت 2010 داشتیم. اینها همه شواهدی هست که ما با یک چالش روبرو هستیم. ما پدیده‌های حدی که اونها رو به نام اکستریم ایونت میشناسیم، هر روز داره فراوانیشون بیشتر میشه. ما خوشسالی‌ها رو داریم، ما بارش‌های سنگین رو داریم، ما در حقیقت طوفان‌های گرد و غباری رو داریم، روزهای داغ رو به عینه داریم می‌بینیم و در حقیقت این دست مسائل همه نشون میده که ما با یک معضل بسیار بزرگ در مقیاس جهانی در حقیقت روبرو هستیم.
بسیار عالی دکتر صاحب. علاوه بر اشاره کلی که به انقلاب صنعتی و رشد روزافزون صنعت و تکنولوژی و این چیزها کردن، استفاده از مواد فسیلی مثل نفت و غاز و پتروشیمی ها، اگر یک اشاراتی هم به سایر فاکتورها و عوامل تغییرات اقلیمی بکنین ممنون میشیم.
من میخوام به زیر مجموعه این اشاراتی بکنم، بحث در حقیقت بیابانزایی و بحث کمبود منابع آب و بهتره بگم اثرات زیست محیطی این پدیده رو یه مقدار در موردش مایل هستم که بحث بکنم. خدمتون عرض بشه که ما با یک پدیده‌ای مواجه هستیم که تقریبا تمامی افراد کره زمین به نحوی در اون نقش دارن و شاید به همون میزان هم از این پدیده متاثر میشن. یعنی ما در حقیقت اگر اینجا اتمسفر رو کره زمین رو آلوده میکنیم، اگر منابع طبیعی رو تخریب میکنیم، ممکن هست عوارض و تبعات اون رو در حقیقت افرادی در نیم کره جنوبی، در یک قاره دیگه و یا در یک در حقیقت کشور دیگه متاثر بشن از این مسئله.
بله،
بنابراین بحث تغییرات اقلیمی مشارکت همه دنیا رو میطلبه، مشارکت همه افراد رو و دولت‌ها رو میطلبه. بنابر ضرورتی که این مسئله داره، در حقیقت هیئتی تحت عنوان هیئت بین‌الدول تغییر اقلیم که ما اون رو به نام مخفف IPCC میشناسیم، زیر مجموعه سازمان ملل و با همکاری سازمان هواشناسی جهانی و برنامه محیط زیست جهانی تشکیل شده که کار این بررسی و تعقیب در حقیقت این معضل یا چالش جهانی هستش.
بله،
اگر اجازه بدید من اشاره بکنم به بحث اثرات زیست محیطی. این که خب حالا اگر ما با این پدیده مواجه هستیم، چه اثراتی ممکن هست روی زندگی ما داشته باشه.
دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. ادامه این بحث که بسیار مهم و ضروری است و به هر حال یک بحث جدید هم هست همونطور که اشاره شد و ممکن است یک مقدار دور از ذهن شنوندگان عزیز ما هم بوده باشه، اما با توجه به صحبت‌هایی که شما کردین و نقاط بسیار مهم و حیاتی را برای حیات ما انسان‌ها، برای سلامتی ما انسان‌ها و سلامتی زمین و همه موجودات روی زمین گفتین، واقعاً انسان احساس مسئولیت میکنه، یک حساسیت هایی در ذهن انسان ظاهر میشه و ما میخواییم که این بحث انشاءالله در جلسه بعد با شما ادامه بدیم. الان چون وقت نداریم، وقت ما رو به پایان است، نمیتونیم یک بحث جدید شروع بکنیم، چون بدون شک او بحث جدید باز یک وقت کافی لازم داره. لذا با عرض معذرت فعلا از شما خداحافظی میکنیم تا انشاءالله در جلسه بعد در خدمتتان باشیم. از شما عزیزان شنونده هم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. با امید همراهیتان، خداوند یار و یاورتان.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. در خدمت شما هستم، من محمد باقر حسینی، و این بخش خبری را تقدیم حضورتان می کنم. فرارسیدن سال روز میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مسئولان نظام و مهمانان شرکت کننده در کنفرانس وحدت اسلامی، شاخص اصلی وحدت را فلسطین دانستند و تاکید کردند دولت هایی که عادی سازی کردند خطای خود را جبران کنند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در خجسته سال روز ولادت با سعادت پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مسئولان نظام و مهمانان شرکت کننده در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی، دو وظیفه مهم برای امت اسلامی را تبیین و ترویج جامعیت اسلام در همه شئون زندگی بشر و تقویت اتحاد مسلمانان خواندند. حضرت آیت الله خامنه ای تامین هدف مهم ایجاد تمدن نوین اسلامی را جز با اتحاد شیعه و سنی ممکن ندانستند و گفتند شاخص اصلی برای اتحاد مسلمانان قضیه فلسطین است و هرچه جدیت بیشتری برای احیای حقوق فلسطینیان به خرج داده شود، اتحاد اسلامی تقویت می شود. ایشان اقدام بعضی دولت‌های منطقه برای عادی سازی روابط با رژیم غاصب صهیونیستی را گناه و خطای بزرگ خواندند و افسودند این دولت‌ها باید از این حرکت و راه ضد وحدت اسلامی برگردند و خطای بزرگ خود را جبران کنند. حضرت آیت الله خامنه ای اتحاد مسلمانان را فریضه قطعی و دستور قرآنی خواندند و افسودند وحدت اسلامی یک امر اصولی است، نه امر تاکتیکی و مخصوص شرایط خاص. و این همافزایی موجب قوی شدن مسلمانان می شود تا در ارتباطات با کشورهای غیر اسلامی نیز با دست پر وارد تعامل شوند. ایشان علت تاکیدهای مکرر بر مسئله وحدت را فاصله زیاد بین مذاهب و تلاش‌های جدی دشمنان برای افزایش فاصله ها خواندند و گفتند امروز کلمه شیعه و سنی در ادبیات سیاسی امریکایی ها هم وارد شده، در حالی که آنها با اصل اسلام مخالف و دشمن هستند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به تلاش‌های آمریکا و عوامل دست‌آموز آن برای ایجاد فتنه در هر جای دنیای اسلام خاطر نشان کردند. انفجارهای تأسف‌بار و گریه آور اخیر در مساجد افغانستان علیه مردم مسلمان و نمازگزار از جمله همین حوادث است که به دست داعش انجام شد و آمریکایی‌ها صراحتاً بیان کرده بودند ما داعش را ایجاد کردیم. ایشان گرد همایی و اجتماعات سالانه در موضوع وحدت را کافی ندانستند و افزودند در این زمینه باید بحث، تبیین، تشویق، برنامه ریزی و تقسیم کار دائمی انجام شود و به عنوان نمونه در همین قضیه افغانستان یکی از راه‌های جلوگیری از حوادث حضور مسئولان محترم کنونی این کشور در مراکز و مساجد و یا تشویق برادران اهل سنت به حضور در اجتماعات مشترک است. دومین نشست کشورهای همسایه افغانستان روز چهارشنبه به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار می شود. موضوع نشست تهران تشکیل دولت فراگیر در افغانستان و صلح و ثبات در این کشور عنوان شده است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرد دومین نشست کشورهای همسایه افغانستان به اضافه روسیه روز چهارشنبه پنجم میزان در تهران و به میزبانی ایران برگزار خواهد شد. دور نخست نشست کشورهای همسایه افغانستان به صورت مجازی و به میزبانی پاکستان ماه گذشته برگزار شده بود. این در حالی است که نشست مسکو در مورد افغانستان نیز روز چهارشنبه گذشته در مسکو با حضور نمایندگان 10 کشور از جمله روسیه، چین، ایران و پاکستان برگزار شد. واشنگتن در نشست روز چهارشنبه مسکو حضور نیافته بود. این کشور دلیل عدم حضور را فنی اعلام کرده بود، اما اعلام کرد که در نشست‌های آینده ممکن است حضور یابد. حزب وحدت اسلامی افغانستان جان باختن کودکان این کشور بر اثر سوء تغذیه را مایه خجالت و ننگ برای گروه طالبان دانست. محمد محقق از رهبران ارشد حزب وحدت اسلامی افغانستان در فیسبوک با اشاره به جان باختن 8 کودک افغان در غرب کابل پایتخت افغانستان نوشت این رویداد لکه ننگی برای طالبان است که فقط به فکر قدرت طلبی است. محقق با انتقاد از بی‌تفاوتی جامعه جهانی در قبال درد و رنج ملت افغانستان به ویژه شیعیان نوشت ما از جامعه جهانی و نهادهای امدادرسان می‌خواهیم تا به مردم افغانستان کمک کنند. بر اساس گزارش‌ها کودکان جان باخته بین 1 تا 8 ساله ساکن منطقه شیعه‌نشین دشت برچی کابل بودند و هیچ سرپرستی نداشتند. مقامات ارشد سویدن و پاکستان با هشدار درباره فروپاشی اقتصادی در افغانستان حمایت جامعه جهانی از این کشور را خواستار شدند. پر اولسون فرید وزیر توسعه سویدن روز شنبه در نشستی که در دبی برگزار شد گفت که افغانستان در آستانه فروپاشی است و این فروپاشی سریع‌تر از آنچه ما فکر می‌کردیم در حال نزدیک شدن است. وی گفت سقوط اقتصاد افغانستان ممکن است شرایطی را برای رشد گروه‌های تروریستی ایجاد کند، اما سویدن قصد ندارد از طریق طالبان پولی انتقال دهد و به جای آن مشارکت انسانی خود از طریق گروه‌های جامعه مدنی افغانستان را تقویت می‌کند. فواد چودری وزیر اطلاع رسانی پاکستان هم در نشست دبی با اشاره به افزایش مشکلات مردم افغانستان گفت تعامل مستقیم با طالبان تنها راه پیشگیری از یک فاجعه انسانی است و خواستار آزادسازی میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده افغانستان در خارج شد. این مقام پاکستانی که کشورش مهمترین حامی طالبان است گفت که آیا قرار است ما افغانستان را به سمت هرج و مرج سوق دهیم یا اینکه قصد داریم تلاش کرده و این کشور را با ثبات کنیم. وی گفت تعامل همچنین موجب حفاظت از حقوق بشر و تشکیل یک دولت فراگیر و قانونی می شود. چودری گفت زمان آن است که آمریکا، چین و دیگر قدرت‌های مهم چارچوبی برای به رسمیت شناختن رسمی حاکمان جدید افغانستان و برای حذف تحریم‌های سازمان ملل علیه اعضای طالبان شامل برخی از اعضای دولت جدید آن بردارند. وی با بیان اینکه چنین اقدامی در کنار کمک اقتصادی مستقیم تنها راه جلوگیری از بی‌ثباتی در افغانستان است، افزود که در غیر این صورت این کشور با هرج و مرج و فروپاشی روبرو خواهد شد. همزمان با هشدار بسیاری از نهادها و سازمان‌های بین‌المللی درباره فاجعه انسانی در افغانستان، بر اساس تصمیم دولت طالبان برنامه توزیع گندم در برابر کار از امروز در این کشور آغاز شد. بر اساس برنامه گندم در برابر کار از سوی دولت طالبان، ده ها هزار تن گندم در کابل و سایر ولایات افغانستان بین مردم توزیع خواهد شد. طالبان میگوید که این برنامه قرار است برای جلوگیری از بحران غذایی و ایجاد کار برای 40,000 کارگر اجرا شود. این در حالی است که پیش از این صندوق جمعیت ملل متحد گفته بود که با نزدیک شدن فصل سرما و مختل شدن روند ارائه خدمات بشر دوستانه، افغانستان در خطر گرسنگی قرار دارد. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، نیز سه روز قبل از احتمال وقوع بحران انسانی در افغانستان هشدار داده بود و از کشورهای جهان خواسته بود که در جلوگیری از وقوع این بحران کمک کنند. بیشتر کشورهای جهان در نشست بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان اعلام کردند که بیش از 1.2 میلیارد دلار تا پایان امسال به افغانستان کمک می‌کنند. معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا چند روز قبل اعلام کرد که تحریم‌ها علیه طالبان پابرجا می‌ماند، اما برای حمایت از کمک بشردوستانه برای مردم افغانستان مجوزهای لازم صادر شده است. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
ما همچنان از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما سروران عزیز هستیم. در این لحظه از دوستداران داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنیم که با برنامه خودشان همراه شوند.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوست
چیز میتوانست عوض شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی بیا پلاچای قبل از مرد
بگویم چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان قدردان، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در دوران جوانی و پیش از آن که بر رسالت مبعوث شوند سفری به طائف داشتند. در آن زمان مردی از اهالی طائف ایشان را مهمان کرد و شرط ادب و احترام را نسبت به ایشان به جای آورد. پس از سالها و زمانی که پیامبر به رسالت برگزیده شد، دین اسلام آوازش در جهان پیچید.
چه هوای گرمی است، چنان عرق کردم که گویی در نهر آب افتاده است. جامم از عرق تر شده است. بهتر است دمی در زیر سایه این نخل بیاسایم. همین کار را میکنم. گویا یک نفر به این سو میآید. بگذار قدری نزدیکتر شوم. از این فاصله نمیتوانم تشخیص دهم که چیست و یا کیست. شاید مهمان باشه. تاری خودی است. هنوز چشمانم اندک سوی دارم.
درود بر ابو حارس. درود. روز بخیر ابو حارس.
تو هستی نومان. روز بخیر. من اشتباه نمی کنم.
خودم هستم ابو حارس. میگویم با این چشمان کمسو خوب مرا شناختی. مرحبا. مرحبا ابو حارس.
نومان، راست است که چشمانم کمسو شده است، اما هنوز نابینا نشده هم. خب نومان، بگو بدانم چه خبر.
این روزها همه خبرها مربوط به مسلمانان و پیامبرشان می شود.
البته من نیز چیزهای شنیده، این که در مکه پیامبری آمده است.
نیامده است ابو حارس، او یکی از مکیان است. البته اکنون در مدینه بسر می برد. مدعی است که از جانب خدای یگانه به پیامبری برگزیده شده است. اما
چه نومان، چه می خواهی بگویی؟
ابو حارس، آیا می دانی او کیست؟
باید از قریش باشد. قریش در مکه شناخته شده و معروف هم.
اما تو را می شناسی؟
چه گفتی؟
بله، تو را می شناسی.
من او را می شناسم؟ مرا آزار مده نومان. خودت که می دانی من سال هاست که از طایف بیرون نشدم. اهل سفر و سیاحت هم نبوده و نیستم.
اینها را می دانم ابو حارس، اما آن که دعوی پیامبری کرده است و اکنون پیروان فراوان دارد همان مهمان توست.
مهمان من؟
آره، درست شنیدی.
از کدام مهمان می گویی نومان؟
پیرمرد، آیا به یاد داری که چندین سال قبل کاروانی از مکیان به طایف آمده بودند و تو ایشان را مهمان کردی؟
من ایشان را مهمان کردم.
بیاندیش پیرمرد و گمانم به خاطر بیاوری.
بگذار که می فکر کنم.
مرد مرتبط به سالها قبل می شود. آری
یادم آمد نومان، حق با توست. جوانی از قریش مهمان من شد. جوانی با وقار و متین بود. آثار عظمت و بزرگی در چهرهش هویدا بود. نیک در خاطر دارم. بگذار ببینم نامش چی بود.
یادم آمد.
محمد.
مرحبا. مرحبا.
نامش همین بود. محمد.
درست است ابو حارس. محمد ابن عبدالله. میدانی چه شده است؟ اکنون بسیاری به دین او گرویدم.
نومان، اکنون که خوب فکر می کنم و یاد دارم که از تماشایش سیر نمی شده.
چه گفتی؟ میخواهی بروی به مدینه؟
همان که شنیدی، میخواهم به مدینه بروم به دیدار مهمان عزیز سالهای دور.
چی میشنوم من؟ مهمان سالهای دور؟
آری.
تو از کدام مهمان سخن میگویی که من یادم نیست؟
به خاطر داری که سالها قبل جوان رعنای از مکیان به همراهانش مهمان ما بودند. از قبیله قریش.
از قبیله قریش.
آری.
جوان رعنا. حال یادم آمد.
او اکنون به پیامبری مبعوث شده است. از مکه به مدینه رفته است.
به پیامبری؟
آری. میخواهم به نزد او رفته و به او ایمان بیاورم.
چشمم روشن، چشمم روشن. پس پیری سخنان تازه میشنوم. میخواهی از دین آبا و اجدادمان دست بکشی؟
گوش کن زن، او همان زمان که مهمان ما بود در چهرهش آثار عظمت بزرگی نمایان بود. بیگمان او پیامبر بر حق است.
حالا این همه شتاب برای چیست؟ از آن زمان که او مهمان ما بود سال ها میگذرد مرد. شاید تو را به خاطر نیاورد. بیهوده تلاش مکن.
با این سخنان عزم مرا سست نمیتوانی. من همین فردا به طرف مدینه حرکت خواهم کرد.
مرد طایفی که در همان مهمانی و سالها پیش مهر پیامبر در دلش آشیانه کرده بود، راه مدینه را در پیش گرفت تا به دیدار مهمان عزیز سالهای دور خود برود. او تصمیم داشت که به دین تازه ایمان بیاورد و مسلمان شود، چرا که شک نداشت دینی که او آورده بر حق است.
شتاب کن، چقدر آهسته میایی.
بسیار خوب دل بندم جان مادر، من که چون تو چست و چابک نیستم. تو قدری آرامتر قدم بردار به خاطر مادرت.
نگاه کنید مادر جان.
و کجا نگاه کنم؟
آن پیرمرد رو میگویم، چه هیئت عجیبی دارد.
و گمانم که اهل مدینه نیست، غریب است. داری
من در این شهر غریبم، آمدم تا پیامبر را ببینم.
پدر جان، اگر میخواهی به دیدار پیامبر بروی، ایشان را در مسجد خواهی یافت.
مسجد؟
آری، پیامبر و اصحابشان بیشتر اوقات در مسجد هستند.
دخترم، این مسجدی که میگویید کجاست؟
گوش کن پدر جان، این کوچه را تا انتها بروید. آنگاه از هر کس که بپرسید مسجد را به شما نشان خواهند داد.
سپاسگزارم.
زنده باشید.
پیرمرد به مسجد رفت. چون مسلمانان دایره‌وار نشسته بودند و مشخص نبود که چه کسی پیامبر است، پیرمرد پرسید کدامتان پیامبر می باشد؟ او را راهنمایی کردند. او گفت که می خواهد به خدای یگانه ایمان بیاورد. او پس از مسلمان شدن به دست پیامبر از پیامبر پرسید
یا رسول الله، آیا مرا می شناسید؟
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ای مرد، تو که هستی؟
من از اهالی طایف هستم. سالها پیش شما به همراه کاروانی به طایف آمدید و مهمان من شدید. من مقدم شما را گرامی داشتم و از آنچه در توانم بود مضایقه نکردم.
وقتی رسول خدا این مطلب را شنیدند با خوشرویی فرمودند ای مرد، خوش آمدی. اگر حاجتی داری و ما بگو تا برایت برآورده کنیم.
یا رسول الله، من پیر شدم و دیگر مال و مکنت ایام جوانی را ندارم. برای این و آن کار میکنم. اگر برایتان مقدور است به من 200 رأس گوسفند بدهید تا باقی عمر را به آسودگی سپری کنم.
پیامبر دستور دادند تا خواسته پیامبر را برآورده کنند. پیرمرد خوشحال به طرف شهر خود براه افتاد. بعد از رفتن او رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: چرا این مرد مثل پیرزن بنی اسرائیل تقاضا نکرد؟
یا رسول الله، داستان تقاضای پیرزن بنی اسرائیل چیست؟ تمنا میکنم برای ما بگویید.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: به حضرت موسی وحی شد تا جنازه حضرت یوسف را که سالها در مصر مدفون بود به سرزمین فلسطین ببرد و در آنجا کنار مدفن انبیا دفن کند. موسی علیه السلام از محل دفن حضرت یوسف علیه السلام بی اطلاع بود. از مردم جویا شد و ایشان گفتند که فقط یک نفر این موضوع را می داند و آن هم پیرزنی است که در فلان محل زندگی می کند. پیرزن را به حضور حضرت موسی بردند. از او پرسیده شد که آیا تو محل دفن حضرت یوسف را می دانی؟ پاسخ داد: آری. حضرت موسی علیه السلام گفت که مرا به آنجا راهنمایی کن، در عوض هر تقاضایی داشته باشی برآورده می سازم. پیرزن گفت: یا نبی الله، از شما می خواهم که در بهشت هم نشین و هم درجه شما باشم. و حضرت موسی علیه السلام تقاضای آن پیرزن بلند همت را پذیرفت.
یا رسول الله، اگر این مرد همانند آن بانوی بلند همت چنان تقاضایی می کرد، آیا شما می پذیرفتید؟
رسول گرامی اسلام فرمودند: هر آینه اگر میزبان من چنان تقاضایی می کرد، حتماً به او پاسخ مثبت می دادم. دوستان، ماجرایی که شنیدید نمونه از قدر شناسی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود. ایشان با کسانی که در حق ایشان لطفی کرده بودند بسیار با بزرگواری رفتار می کردند. ماجرایی را که شنیدید، عده‌ای از تاریخ نویسان مربوط به یکی از فتوحات بی‌نظیر تاریخ اسلام دانستند. زمانی که پیامبر برای جذب قلب کافران و مسلمان شدنشان از ابزار تشویق استفاده می کردند. اما آنچه مهم است دو نکته است: یکی وفاداری و قدر شناسی رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، و دیگر اینکه اگر قدری بلند نظر باشیم می توانیم خواسته های زودگذر دنیا را رها کرده و خیر ابدی را به دست بیاوریم.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. میلاد پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده تبریک عرض میکنیم. بنده سروری هستم و افتخار پیدا کردم که در خدمت شما هستم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و همینطور فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالاتتان و پیشنهاداتتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم و عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. بررسی مشکلات با وجود آمده در پروازهای افغانستان پاکستان و تأسیس کارخانه داروسازی در قندهار. صلیب سرخ هشدار داده چنانچه جامعه بین المللی با طالبان تعامل نکنه، اونا توانای غلبه بر بحران انسانی افغانستان نخواهند داشت. رابرت ماردینی مدیر کل کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که این نهاد بعد از تسلط طالبان بر افغانستان تلاش‌های خودش در این کشور افزایش داده. او در این حال خاطر نشان کرده که حمایت جامعه بین الملل که روی کردی محتاطانه در قبال طالبان اتخاذ کرده در راستای تأمین خدمات حیاتی ضروری است. و گفته ماردینی همکاری سازمان‌های بشردوستانه فقط به رفع کوتاه مدت مشکلات منجر می شود. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه از ایجاد صندوقی برای تأمین وجه نقد برای مردم افغانستان خبر داد، اما آقای ماردینی میگه که این فقط نیاز سه ماهی افغانها را برآورده میکنه. سازمان ملل متحد پیشتر هم از جامعه جهانی خواسته بود که به دنبال راه حلی برای رفع مشکل اقتصادی افغانستان باشه و درباره وقوع بحران انسانی در این کشور هشدار داده بود. با سقوط افغانستان و دست طالبان، دامنه فقر و بیکاری در افغانستان گسترش یافته و سازمان ملل متحد پیش بینی کرده که 97% جمعیت کشور زیر خط فقر خواهند رفت. این وضعیت سبب براه افتادن موج تازه مهاجرت شده و کارشناسان میگن که با توجه به فرا رسیدن فصل سرما، خطر بروز یک فاجعه انسانی جان میلیون ها شهروند افغانستان تهدید میکنه. سخنگوی طالبان اظهارات نماینده پیشین آمریکا در امور افغانستان درباره حضور القاعده در این کشور را رد کرد. زلمه خلیلزاد در گفتگویی با سی بی اس نیوز درباره حضور رهبر القاعده در افغانستان و یا در همسایگی این کشور اظهاراتی را مطرح کرده بود. خلیلزاد گفته بود که شاید ایمن الظواهری رهبر القاعده در افغانستان و یا همسایگی افغانستان حضور داشته باشد و طالبان در این باره اطلاعی ندارند. و افزود گزارشی که من دیدم نشان می‌دهد که ممکن است ایمن الظواهری رهبر القاعده در افغانستان یا قلمروهای مجاور باشند. نمی‌دانم آیا طالبان در این باره آگاهی دارند یا خیر. با طالبانی که من با آنان به توافق رسیدم و من گفتند که نمی‌دانند رهبر القاعده کجاست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته‌ها درباره حضور اعضای شبکه القاعده در افغانستان بی اساس خوان. مجاهد افزود من نه چنین خطری را می‌بینم و نه کسی اینجا وجود دارم و نه اطلاعاتی با ما رسیده که در این سطح باشم. خلیلزاد در حالی این گفته‌ها را مطرح کرده که خط رابطه با القاعده، جلوگیری از استفاده از افغانستان برای تهدید امنیت دیگر کشورها و اجازه آموزش و کار برای بانوان از تعهدات جدی طالبان برای جهان است. در همین حال مجاهد طی اظهارات دیگری گفت که دیگر کسی نمیتونه زیر نام مقاومت یا نام دیگری مردم افغانستان تهدید کنم. مجاهد در واکنش به ایجاد یک تشکیل سیاسی زیر نام شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان که از سوی برخی مقام‌های پیشین حکومت و فرماندهان جهادی شکل یافته می‌افزاید، آنانی که در 20 سال گذشته با فساد آغشته بودند دیگر در چارچوب دولت جایی ندارند و اگر خواهان جنگ باشند حکومت در برابرشان می‌ایستد. عبدالرب رسول سیاف رهبر حزب اتحاد اسلامی و از رهبران پیشین جهادی و عطا محمد نور رهبر شاخه جدا شده حزب جمعیت اسلامی در برگه فیسبوکشان از ایجاد یک تشکیل سیاسی زیر نام شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان خبر دادند. در این اعلامیه برای رسیدن به یک تفاهم با طالبان روی گفتگوها تاکید شده، اما هشدار هم داده شده که اگر طالبان راه صلح نپذیرند در آن صورت دست به اقدام نظامی میزنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی طالبان گفت که دیگر نیاز به جبهات نیست و هر کسی که جبهه میسازد نتیجه خوبی را به دست نمیارد. شماری از مجروحان حمله تروریستی اخیر به مسجد جامع فاطمیه شهر قندهار به دلیل نبود امکانات درمانی و به درخواست دولت موقت طالبان و جمهوری اسلامی ایران منتقل شدند تا درمان اونا در یکی از بیمارستان‌های مجهز ایران صورت بگیره. حسن ابوالقاسمی رئیس بیمارستان بقیت الله در گفتگو با خبرنگاران درباره آخرین وضعیت این مجروحان گفت:
این انفجار در افغانستان اتفاق افتاد و نیاز به کمک ما داشتن، لذا هواپیمایی اعزام شد و مجروحین افغانی به خصوص کودکان و حدود 7 کودک در بینشون هست که بستری شدن اینجا، که شدت جراحات خیلی زیاد بود برای اینکه ترکش‌های متعددی به نواحی مختلف بدن خورده، نیاز به اعمال جراحی متعدد دارن، نیاز به دیالیز دارن برای اینکه کلیه رو ما راه بندازیم و همچنین دچار کمخونی هستن که انشالله خون و پلاکت به اینا تزریق خواهد شد. الان همطور که ملاحظه میکنید یکی از بچه ها هست که خیلی حال بدی داشت، خوشبختانه چند تا عمل جراحی روش انجام شده، الان حالش خیلی بهتر هست. تو بخش اطفالمون تعدادی از بچه ها هستن که روی اونها هم اعمال جراحی متعددی انجام شد، ترکش ها خارج شد و خوشبختانه افرادی که اومدن تا الان خیلی خوب مدیریت شده درمانشون و امیدواریم که بهبود پیدا بکنن و سالم به کشور خودشون بازگرد. اگر لازم باشه که وزارت خارجه صلاح بدونه، ما آمادگی داریم برای درمان سایر بیماران. فعلا تنها بیمارستانی که این بیمارا رو پذیرش کرد و بهشون سرویس داد فعلا این بیمارستانه، ولی اگر لازم باشه حتما بیمارستان دیگه هم این کارو خواهند کرد.
خب، حسن ابوالقاسمی بود رئیس بیمارستان بقیت الله و گفتگویی که داشت درباره آخرین وضعیت مجروحان حمله تروریستی اخیر به مسجد جامع فاطمیه شهر قندهار. اداره هوانوردی ملکی افغانستان از شرکت‌های هوایی PIA و کام ایر می‌خواهد که تابه‌های تکت‌های سفر به پاکستان کاهش بدهند. این اداره با پخش اعلامیه‌ای هشدار می‌دهد که اگر این شرکت‌ها بهای تکت‌هایشان کاهش ندهند، پروازهایشان متوقف و جواز کارشان ملغا خواهد شد. از سوی هم ساعتی پس از هشدار اداره هوانوردی ملکی، رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که شرکت هوایی PIA پروازهایشان را به افغانستان متوقف ساخته. در روزهای پسین بهای تیکت شرکت هوایی PIA به گونه‌ای بی‌پیشینه به 2500 دلار افزایش یافته بود. آقای جیلانی افزود اگر این شرکت‌ها تصمیم اداره هوانوردی را عملی نکنند، ما پروازهایشان را متوقف و جواز کارشان را ملغا خواهیم کرد. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای عبدالواحد احمدیار، کارشناس امور هوانوردی. آیه احمدیار، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام، روز شما بخیر و تبریک روز ولادت حضرت پیغمبر خدمت شما و شنوندگان شما. در خدمت شما
ما در خدمت شما هستیم. ما هم تبریک عرض میکنیم خدمت شما و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. آیه احمدیار، ما یک صوتی داریم از حسیب الله سروش، معین پلان و پالیسی وزارت هوانوردی، ملکی و ترانسپورت افغانستان، که در ارتباط با افزایش قیمت‌ها صحبت کرده و این را غیر موجه دانسته. این صوت را پخش بکنیم، شرمندهای ما بشنوند، شما هم بشنوید. ما در خدمت شما هستیم و انشاءالله در ارتباط با همین موضوع با شما گفتگو خواهیم کرد.
بسیار عالی، در خدمت شما.
ما در خدمت شما هستیم.
در چارچوب روابط بین الملل در بخش هوانوردی ملکی مطابق به کنونشن شیکاگو و سازمان بین المللی هوانوردی ملکی تعهدات بین کشورها وجود دارد که مطابق او تعهدات خدمات هوایی ترانسپورتی مطابق از او انجام میشه و ما همچنان با بیشتر کشورها و از جمله با کشور جمهوری اسلامی پاکستان ما یک ایر سرویس اگریمنت یا توافقنامه هوایی داریم که در زمینه از او یک تفاهمنامه هوایی هم وجود داره که در مورد تعداد پروازها و تعداد مسافرینی که حمل و نقل میشن از کشور افغانستان به پاکستان و از پاکستان بالعکس، تمام این موضوعات روی از او درج شده و ما مطابق همون قرارداد و تفاهمنامه خدمات هوایی ترانسپورت هوایی انجام میشه. قیمت هایی که برای تیکت در نظر گرفته شده بود از جانب ما قابل قبول نبود و امارت اسلامی افغانستان طی چندین جلسه ای که با شرکت های داخلی و همچنان شرکت هوایی پاکستان یا پی آی داشت روی مسئله صحبت کردند که دلایلی که معجب باشه که سبب ازدیاد قیمت تیکت ها شده باشه روی از او بحث صورت بگیره، که بیشترین گپی رکونه ها داشتن موضوع بیمه هست که گویا افغانستان در یک وضعیت خوب نیست از لحاظ امنیتی یا وارزون است. از همین رو و کمپانی که برازیا خدمات بیمه را تسهیل میکنه و برشان قیمت بالا میتر که پروازهایی که به افغانستان صورت میگیره، ما از وا درخواست کردیم که بر ما همو شرکت بیمه ای که این قیمت بالا برده بر ما روان بکنن، به دلیل از اینکه ما بعد از اینکه نیروهای خارجی از افغانستان خارج شدن، ما فضای ما یک فضای ملیتری یا نظامی اعلان شده بود از جانب ناتو و ما بعد از رفتنشان اولین کاری که انجام دادیم اونی بود که فضا رو دوباره ملکی بسازیم و تحت مدیریت خود اداره هوانوردی ملکی قرار بگیره و ما بتانیم که فضای داشته باشیم یا حریم هوایی داشته باشیم که در اون حریم هوایی طیارات ملکی بتانند پرواز داشته باشند. شرکت بیمه گفته که پروازهایی که به افغانستان صورت میگیره گفتن که بالا گذاشته قیمتی که باید بیمه صورت بگیره و از خاطر میتونه یک جای مرجع باشه و از جانب یا قیمتی که باز بالا رفته در بازار آزاد و از این سوء استفاده صورت گرفته، خصوصا از تراول ایجنسی ها یا همو شرکت های سیاحتی که تیکت ها رو فروش میرسانند یا حتی کسای دیگه که در بازار سیاه به نحوی چی از جانب خود پی آی ای یا از جانب مؤسسات دیگه که این کارا رو انجام میتن، ما چندین بار هشدارهایی که هم برای کامیار دادیم که پروازهای خود شروع کردن به اون جانب و از جانبی هم برای پی آی ای که شما باید با قیمت های معیاری که وجود دارد مطابق از اون باید پروازهای به پاکستان و افغانستان انجام بده، که متاسفانه یا این کار انجام ندادن و بر ما یک اسنادی را که ارائه بکنن که سبب از این باشه که قیمت ها افزایش یافته باشه اون را بر ما نشان ندادن، در اختیار ما قرار ندادن و ما برایشان چی به صورت کتبی و شفاهی از طرفین درخواست کردیم که این مورد بسیار جدی بگیرن. در غیر از او ما مجبور هستیم که با اقدامات لازمی که در چارچوب قوانین نافذه کشور و در چارچوب پالیسی های اداره هوانوردی ملکی وجود داره ما اتخاذ که چرا قیمت ها دو چند نه سه چند نه حتی به حدی است که غیر قابل باور است. از همین خاطر ما تصامیمی که لازم بود اتخاذ نمیم. به یقین گفتم میتونم که بعد از این که میدان ما فعال شده، تمام میادین هوایی ما و همچنان فضای ما یک حالت بسیار نرمال پیدا کرده، یکی از مشکلات هم بود که گفتم فضای ما از کنترل خارج شده بود، ما دوباره ایره تانستیم بالات عادی در بیاریم و سبب از شده که ما عملا در حدود 40 تا 50 پرواز در روز اوور فلایت یا پروازه عبوری داریم که فضای افغانستان عبور میکنن و کاملا تمامی پروسیجرها و طرز العمل هایی که میتونه مسئولیت پروازی در فضای افغانستان را تامین بکنه انجام شده.
حسیب الله سروش بود، معین پلان و پالیسی وزارت هوانوردی ملکی و ترانسپورت افغانستان. آقای احمدیار هم پشت خط ارتباطی ما هستند. خب آقای احمدیار، شما صحبت های حسیب الله سروش را شنیدید و از اون طرف خب ما انتظار این بود، در واقع مردم انتظار داشتن که بعد از حضور طالبان در حکومت، در قدرت در داخل افغانستان و با توجه به ارتباطاتی که گفتم میشه بین طالبان و پاکستان وجود داره و مهمترین حامی طالبان پاکستان هست، طبیعتاً باید رفت و آمد بین افغانستان و پاکستان تسهیل میشد. اما آنچه که عملاً دارین میبینیم اینه که تیکت ها قیمتش خیلی افزایش پیدا کرده، از اون طرف مرز زمینی مشکلات بسیار جدی را داره و مرتباً این مرز بسته میشه، رفت و آمد مختل میشه، محصولات باقی و زراعی مردم پشت مرز میمانن و خراب میشه. مجموعه این مسائل به هر حال مشکلات را ایجاد میکنه برای مردم افغانستان. وضعیت را تحلیل بفرمایید آقای احمدیار.
خدمت مرسونم، با توجه به شرایط کنونی که ما داریم و صحبتهای حسیب صاحب، من تا اندازه زیادی و بخش از صحبتهای ایشون موافقم، ولی در بخش از صحبتها مغایرت های هست.
بله.
خب موضوع پاکستان، خب هرچی ما میکشیم متاسفانه از پاکستانه و افغانستان هرچی زرده میخوره متاسفانه از دولت پاکستانه.
بله.
ای که قیمت ها به سرسام آور بلند داره به هیچ عنوان قابل قبول نیست و ای که اعلام کنن که فضای افغانستان ملیتری هست و بیمه میکنه، ای در طول همی 20 سال همی اتفاق بوده. در طول 20 سال قیمت تکت ها در افغانستان قیمت های سرسام آوری بوده، در مسیرهای کوتاه، در مسیرهای بین المللی. در همه مسیر ما شاهد افزایش قیمت های شدیدی در طول این 20 سال گذشته با وجود نیروهای خارجی و نیروهای آمریکایی ما بودیم، شاهد بودیم که بالاترین نرخ تکت ها را داشته. ولی ما بیشتر فکر میکنم که این مسائلی که پیش میه، مسائل هوانوردی و مسائل مرزی که پاکستان این سیاست رو برده، شاید یک نوع جنگ زرگری باشه برای انحراف افکار جامعه جهانی که ما حمایتی از طالبان نداریم و من فکر میکنم خیلی منطقی و نظر نمیاد. پشت پرده از این سیاست و سراریو اینها چی باشه انشالله در آینده حتما مشخص میشه.
بله.
چیزی که مسلم اینجا مردم آسیب میبینن و مردم که در این مسیر رفت آمد دارن و نیاز دارن که افغانستان نیازمند این مرزها هست و این ارتباطات هست متاسفانه آسیب میبینه. موضوع بیمه موضوع واقعی نیست، چون بیمه میتونه که درصد افزایش بده، نمیتونه که مثلا به حدود 300% یا 400% افزایش بده، در حالی که ما مسافت بین اسلام آباد و کابل مسافت بسیار کوتاهی هست، در حد 50 دقیقه پرواز یا 40 دقیقه پرواز، بیشتر نیست. این قیمت یا قیمت بسیار نامعقول، نامتعارف و غیر قابل قبوله. پس اگر میکنم بیشتر از انگیزه های اقتصادی یا امنیتی، انگیزه های سیاسی پشت از جریان باشه.
بله.
و چی بهره برداری میکنن سیاسیون، انشالله در آینده قطعا برای مردم روشن خواهد شد این موضوع.
این که گفتن پروازها رو متوقف میکنیم، جواز کار رو ملغا میکنیم، آیا امکان پذیر هست یا خیر؟ و این که به هر حال به بهبود شرایط کمک میکنه چنین تصمیم هایی؟
ببینید، به بهبود شرایط که کمک نمیکنه، امکان پذیر هم هست، اونا مختارن که پرواز خود ملغا کنن.
بله.
یا پرواز طرف مقابله، ولی پرواز طرف مقابله طبق قانون بین المللی و توافقات شیکاگو کار نمیتونن بکنن. وقتی که دو کشور دو یک ام او یو رو امضا میکنن، اگر یک کشور میخواد ملغا کنه نمیتونه طرف مقابل را هم ملغا بکنه و این یک رابطه دو طرف است. به هیچ عنوان نمیتونه که به صورت یک طرفه اتفاق بیفته. ما چنانچه سالهای زیادی شاهد بودیم با خیلی از کشورها که یک طرفه پروازهای ترکیه میامد، ولی از کشور ما پروازی به ترکیه نبود.
بله.
پرواز از هندوستان میامد، پروازی از ما نبود و بالاخره برقرار شد. و این به این صورت دو طرف است. امکانی که بخواین ملغا بکنن در واقع قوه قهریه یک طرفه هست که افغانستان میتونه از حق خود دفاع کنه. منتها مشکلی که هست اینه که فعلا دولت تحریک طالبان رو کسی به رسمیت نشناخته و اینها نمیتونن در جامعه جهانی نسبت به این مسائل ادعا بکنن. به واسطه همین هست که کشورهای زینف و همسایه نسبت به این موضوع سوء استفاده دارن و از این نظر استفاده میکنن، چنانچه پروازا رو یک مدت قطع کردن، برای دو سه هفته قطع کردن، باز دوباره ظاهرا شروع کردن و باز تهدید کردن و قطع کردن. در واقع همون خلای قدرت سیاسی هست که داره در واقع در عرصه اقتصادی و اجتماعی و رفاه مردم داره تأثیر میگذاره که متاسفانه عرصه برای مردم تنگتر و تنگتر بشه.
بله. آیا احمدیار، امیدی هست که شرایط بهبود پیدا بکنه یا راهکاری اصلا وجود داره که این شرایط بهبود پیدا بکنه؟
قطعا تا زمانی که به بحث به رسمی شناختن دولت طالبان مطرح نباشه خیلی بدتر هم خواهد شد.
بله.
و وقتی یک کشور یک دولت مشروعی نداشته باشه و مشروعیت نداشته باشه به نظر جامعه جهانی، هم از نظر ملت و هم از نظر جامعه جهانی، قطعا نمیتونه از حقوق بین المللی خود دفاع کنه.
بله.
تا زمانی که این موضوع با مطرح نشه و سفارتخانه ها باز نشن و رسمیت شناخته نشه، به هیچ عنوان حرف اینا به جایی نمیرسه. چنانچه شما میبینین کمیل در صحبت های آیرسین هست که میگن ما از شرکت پی آی ای و کامیار خواستیم که شما هم اسناد دارتین، حتی اینا به اندازه یک ارائه اسناد به قول معروف به اینا اهمیت قائل نشدن، به اداره هوا که بخواین یک سندی نشان بدن که بیمه یا فرض مثال این شرکت عدل کننده یا شرکت بیمه‌گر اینقدر برای ما هزینه ترشیده. خب وقتی که اینا یک اسناد نمیتونن بگیرن از یک شرکت خصوصی، یعنی که توانایی و ضعف اداره هوانوردی ما کاملا مشهود هم به دلیل که مشروعیت سیاسی نداره، مشروعیت اینو داره به رسمیت شناخته نشده.
بسیار تشکر میکنم آقای احمدیار از شما. سلامت باشین، خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با عبدالواحد احمدیار، کارشناس امور هوانوردی. اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی جمهوری اسلامی ایران شایعات مطرح شده در صفحات اجتماعی مبنی بر ادعای برخی افراد به عنوان نماینده مهاجرین را رد و تاکید کرد که مرجع رسیدگی به امور مهاجرین صرفاً اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی و دستگاه ها و سازمان های زی ربط می باشد. متن کامل اطلاعیه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی بدین شرح است. با توجه به تحولات اخیر افغانستان و تازگی گزارش های در صفحات اجتماعی مربوط به مهاجرین افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران منتشر شده که برخی افراد سودجو خودشان به عنوان نماینده مهاجرین، آن هم از طرف مراجع دولتی یا دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد معرفی نمودند که این موضوع سبب برخی سوء تفاهم ها و نگرانی ها گردیده است. بدین وسیله اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی ایران خطاب با مهاجرین افغانستانی اعلام می کند مرجع رسمی و قانونی رسیدگی به امور مهاجرین صرفاً اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی و دستگاه ها و سازمان های زیر ربط می باشند و غیر از این هیچ مرجعی وجاهت قانونی ندارد. بر این اساس اتباع و مهاجرین خارجی کلیه اخبار و اطلاعات را از طریق سایت bafia.ir دنبال نمایند و ضمناً رسیدگی به مشکلات و امور مربوطه خود را از طریق ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایات سراسر کشور و همچنین دفاتر امور خدمات اشتغال و اقامت اتباع خارجی خدماتی پیگیری نمایند تا مورد سوء استفاده برخی افراد فرصت طلب قرار نگیرند.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. شما عزیزان میدانین که برنامه انعکاس یک برنامه تحلیلی هست که هر روز از شنبه تا پنج شنبه در همین ساعت، یعنی ساعت 11 به وقت افغانستان، به وقت ایران و 12 به وقت افغانستان، به مدت 30 دقیقه تقدیم شما عزیزان شنونده میشه و تلاش میکنیم که در این برنامه آخرین تحولات و مهمترین تحولات مربوط به افغانستان را مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم. با کارشناسان صحبت میکنیم و نظراتشان را و تحلیل هایشان را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. شما هم میتونین که سوالاتتون، پیشنهاداتتون و خصوصا انتقادهای سازندهتون را با ما منتقل بفرمایید. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3000 800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و میتونه که سوالای شما، پیشنهادهای شما و انتقادهای شما را دریافت بکنم.